سلام. روز سوم پنج راز که قبل از مرگ باید بدانید، نویسنده دکتر جان ایزو، مترجمین مهدی زاره، علی مفتخر. صفحه 21. آیا اینها واقعا راز هستند؟ چرا به این کشفیات راز میگوییم؟ معمولا راز به مطلبی گفته میشود که افراد کمی از آن اطلاع دارند، اما به احتمال زیاد وقتی پنج راز را بخوانید احساس خواهید کرد که از قبل آنها را می شناخته اید. قطعا این پنج راز برایتان چیز جدیدی نخواهند بود. تعریف راز در فرهنگ لغات عبارتند از فرمول یا برنامه ای که فقط برای ابداع کننده یا تعداد کمی شناخته شده بوده است، گرچه ممکن است رازها را قبلاً شنیده باشید. آنچه پنج حقیقت را به راز تبدیل کرده است این است که انسان‌های کمی با اعتقاد به حقیقی بودن آنها زندگی خود را شکل دادند. راز بودن آنها به این نیست که موضوع جدیدی باشند، بلکه آنقدر در بین گروه‌های مختلف مردم در سراسر دنیا عادی است که دیگران ادعا می‌کنند شادی و هدف را یافتند. تولستوی در کتاب آنا کارنینا می نویسد خانواده های خوشبخت شبیه یک دیگرند، اما خانواده های بدبخت هر یک به شکل خاصی بدبختند. چیزی که در مصاحبه ها کشف کردم این بود که پنج راز را به طور مشترک در نحوه زندگی همه انسان های خوشبخت می توانستم مشاهده کنم. موضوع مهمتر این بود که این افراد نه تنها از پنج راز اطلاع داشتند، بلکه آنها را عملاً در زندگی خود پیاده کرده بودند. صرف دانستن رازها کافی نیست. چیزهایی وجود دارد که همه ما از آن خبر داریم، اما به آنها عمل نمی کنیم. ورزش برای من خوب است. رژیم غذایی مناسب باعث سلامتی می شود. دخانیات برای سلامتی مضر است. روابط از مادیات مهمتر است و الی آخر. اما بسیاری از ما درست بر خلاف خردی که داریم زندگی می کنیم. تلاش من این بود که در کتاب به دو سوال پاسخ دهم: چه چیز اهمیت دارد؟ رازهای زندگی کامل و هدفمند چیست؟ چگونه رازها را در زندگی به کار گیریم و خودمان را در مسیر درست قرار دهیم؟ به دو سوال به این شکل نگاه می کنم: دانستن و عمل کردن. دانستن لازم است، اما کافی نیست. قبل از اینکه پنج راز را با شما در میان بگذارم و در مورد چگونگی به کارگیری آنها در زندگی صحبت کنیم، اجازه دهید روشی که منجر به کشف رازها شد را با هم بررسی کنیم. فصل دوم. چرا با سلمانی و 200 نفر دیگر با سن بیش از 60 سال راجع به زندگی مصاحبه کردم؟ خردمندی را از سه طریق می آموزیم: اول با تفکر که اصیل ترین است، دوم با تجربه که تلخ ترین است، و سوم با تقلید که آسان ترین است. کنفوسیوس. برای لحظه ای تصور کنید تمام عمر برنامه ریزی و پسنداز کرده اید تا به یکی از ممالک دوردست و اسرارآمیز جهان مسافرت کنید. انتخاب های بسیاری پیش رویتان قرار دارد و می دانید که فرصت کافی برای تماشا کردن و لذت بردن از تمام آنچه که دوست دارید در اختیار ندارید. تقریبا مطمئن هستید که سفر دیگری به این نقطه دنیا نخواهید داشت و این تنها فرصت شماست. بسیار خوب. حالا تصور کنید به شما خبر می‌دهند چند نفر از همسایگان قبلا به این منطقه اسرارآمیز سفر کرده‌اند و تمام آنچه که شما مایلید ببینید را قبلا مشاهده کرده‌اند. بعضی ها از مشاهداتشان بسیار خوشحالند و مسائل کمی باعث ناراحتیشان شده، اما افراد دیگری از آن چه دیده اند بسیار پشیمان و ناراحت هستند و میخواهند دوباره به این سفر بروند. آیا این همسایگان را به شام دعوت می کنید تا به داستانهایشان گوش کنید و توصیه هایشان را بشنوید؟ از تجربیاتشان سوال می کنید؟ عکس هایشان را تماشا می کنید؟ گرچه تجربیات آنها را بر اساس نظر خود مورد گزینش قرار خواهید داد، اما اگر به داستانهای آنها گوش نکنید، مرتکب اشتباه بزرگی شده اید. زندگی درست شبیه به این سفر است. فقط یک بار فرصت زندگی داریم، یعنی حداقل به شکل فعلی یک بار به سفر زندگی می رویم تا آنجا که می دانیم. فرصت محدود و تعریف نشده ای داریم. به همان تعداد که از زندگی پشیمان و غمگین هستند، عده دیگری پیدا می شوند که در زندگی خوشبخت بوده و معنی آن را یافتند. چرا به کسانی که این سفر را رفتند و آموختند گوش نکنیم؟ پیشفرض اولیه در نگارش کتاب بسیار ساده بود. اگر بتوانیم کسانی را پیدا کنیم که زندگی طولانی داشته و خوشبختی و معنی آن را پیدا کرده اند، به رازهایی پی خواهیم برد که باید قبل از مرگ بدانیم. یکی از موهبت‌هایی که خداوند به من عنایت کرده است این است که به انسان‌ها علاقه‌مند هستم. حتی افراد کاملاً غریبه هم بعد از مدت کوتاهی که با من هم صحبت می‌شوند، در مورد زندگی شخصیشان به گفتگو می‌پردازند. تصور می‌کنم این وضعیت به دو دلیل رخ می‌دهد. اول اینکه بدون قضاوت و پیش‌داوری به آنها گوش می‌دهم، و دوم اینکه فرض من بر این است که اگر هر کدام ما به داستانهای زندگی مردم گوش کنیم، داناتر و خردمندتر می شویم. این را هم شنیده ام که می گویند خردمندی پاداشی است که در ازای یک عمر شنیدن در زمانی که دوست داشتید حرف بزنید نصیبتان می شود. چگونه این انسانهای خردمند را انتخاب کردیم؟ شاید به دلیل اعتقادم که گوش دادن به داستان زندگی مردم سبب پی بردن به رازهای خوشبخت و معنادار زندگی کردن آنها می شود، این سفر را با شنیدن حرفهای مردم و مصاحبه با آنان آغاز کردم. روش کارم ساده بود. از هزاران نفر خواستم حداقل یک نفر که زندگی طولانی داشته و به خوشبختی و معنای زندگی رسیده است را شناسایی کرده و خصوصیات او را شرح دهند. من شدیداً اعتقاد دارم که وقتی انسان خوشبختی و معنی زندگی را می‌یابد، اطرافیان او کاملاً متوجه این موضوع می‌شوند. به نظر من به جای تعریف معنای زندگی، اگر بتوانیم انسان‌هایی را پیدا کنیم که آن را یافتند، می توانیم به رازهایی که دنبالش بوده ایم پی ببریم. همچنین فکر کردم اگر از آنها بخواهم فقط یک نفر که عمر طولانی داشته و معنی زندگی را فهمیده به من معرفی کنند، فهرست منحصر به فردی از انسانهایی به دست خواهم آورد که داستان زندگی آنها می تواند رازهای واقعی را نشانم دهد. وقتی از 15,000 نفر خواستم افراد پیشنهادیشان را معرفی کنند، نتیجه حیرت انگیز بود. هر روز صبح هزاران ایمیل، نامه، فکس و پیام دریافت می کردیم که در آنها اولیا، دوستان و همکارانی که سن بالایی داشتند و چیزهای مهم را یافته بودند به ما معرفی می شدند. از طریق مصاحبه های مقدماتی 400 نفر را انتخاب کردیم و پس از مکالمه های بیشتر این تعداد را به 235 نفر کاهش دادیم. پس از انتخاب این افراد به صورت حضوری و یا تلفنی بین 1 تا 3 ساعت با هر کدام از آنها مصاحبه کردیم تا بفهمیم از زندگی چه آموختند. از هر نفر یک سری سوالات پرسیدیم که شامل این موارد بود: چه چیزی خوشبختی می آورد؟ چه چیزی به زندگی معنا می بخشد؟ چه کارهای اتلاف وقت بود؟ اگر دوباره زندگی می کردید چه کارهایی را متفاوت انجام می دادید؟ رازها چه بوده و چگونه آنها را در زندگی پیاده کرده اند؟ تصمیمات سرنوشت سازی که زندگی آنها را متحول کرده چه مواردی بوده است؟ نسبت به مرگ چه احساسی دارند. بیش از همه به این نکته توجه داشتیم که زندگی آنها چگونه پیش رفته است، تجربیات ویژه زندگی آنها چه بوده است، و سعی کردیم از میان این تجربیات رازها را کشف کنیم. نکته منحصر به فرد کتاب این نیست که با تعداد زیادی از افراد مسن درباره زندگیشان صحبت کردیم. وجه تمایز اصلی این است که افراد مورد نظر توسط مردم دیگری انتخاب شده بودند که اغلب جوانتر از آنها بودند و اعتقاد داشتند که این افراد خوشبخت شده و معنای زندگی را دریافتند. بسیاری از ما وقتی جوان بودیم در زندگی خود با افراد مسن خیردمندی سر و کار داشتیم. من هم مثل بسیاری از شما در اوایل زندگی به افراد مسنتری برخورد کردم که گویا مطالب مهمی از زندگی می دانستند، مثل پدر بزرگها و مادر بزرگها، عمو و عمه ها، معلمین و استادان، در عین حال افراد مسنتری در میان فامیل و اطرافیان بودند که احساس می کردیم راز را پیدا کرده اند. زندگی آنها به شکلی دانش را به خرد تبدیل کرده بود. حقایق زندگی برای آنان فقط دانش نبود، بلکه فراتر از آن بود. پدر بزرگم یکی از این انسانها بود. حس می کردم چیزی درباره زندگی می داند که همه نمی دانند. کشف کرده بود که چه موضوعی مهم است. به نظرم می رسید که بزرگترهای خردمند اطراف من هستند. فقط باید بگردیم و آنها را پیدا کنیم. این افراد اندوخته های بسیاری دارند که می توانند به ما بیاموزند. رابطه گرم و صمیمانه بین پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها و نوه ها به این دلیل است که بچه ها احساس می کنند رابطه ای بین سن بالا و خردمندی وجود دارد. البته در میان سالهای جوانی متوجه شدیم که لزوماً همه افراد مسن خردمند نیستند. گرچه در بسیاری از موارد خردمندی با بالا رفتن سن افزایش می‌یابد، اما گاهی اوقات هم سن بدون افزایش خردمندی بالا می‌رود. بسیاری از ما افراد مسنی را می‌شناسیم یا دیده‌ایم که بسیار تلخ با زندگی برخورد می‌کنند و به نظر نمی رسد مطالب زیادی از زندگی آموخته باشند. از این رو با در نظر گرفتن این واقعیت فقط با کسانی که سن بالایی داشتند مصاحبه نکردیم، بلکه با کسانی صحبت کردیم که هم سن بالایی داشتند و هم از نظر سایرین بسیار خردمند تلقی می شدند. تعریف من از خردمندی این است: توانایی تشخیص این که چه چیزهایی واقعا در زندگی اهمیت دارد و به کارگیری آنها در زندگی. ارزش صحبت با افراد سال خورده. صحبت با افراد سال خورده برای دانستن این که چطور زندگی کنیم در فرهنگ ما آمریکا و کانادا چندان مرسوم نیست. ما در فرهنگی جوانگرا زندگی می کنیم که در آن فرض بر این است که هرچه نو و جدید باشد لزوماً ارزش بالاتری دارد. فرقی نمی کند که لپتاپ یا خودرو باشد یا شخص جوانی با ایده های نو. پس چرا گوش دادن به حرفهای سال خوردگان اینقدر ارزشمند است؟ چرا اگر ما جوان یا میان سال هستیم باید رازها را از سال خوردگان بیاموزیم؟ چرا با افرادی از تمام سنین که به نظر خوشبخت می آیند صحبت نکردیم؟ ضرب المثل معروف رومانیایی می گوید باید برای خانه ای که در آن سال خورده ای نیست یکی خرید. دلایل زیادی وجود دارد که چرا فرهنگ ها و تمدن های هزاران سال پیش اینقدر به سال خوردگان احترام می گذاشتن. طول عمر 75 سال با تفاوت 20 سال کمتر یا بیشتر زمان زیادی نیست که بتوانیم خردمندی را از طریق تجربه بیاموزیم. راه تلقی که کنفوسیوس درباره آن نوشت. سال گذشته افتخار آن را داشتم تا زمان زیادی را با قبایل مختلفی در تانزانیا بگذرانم. در میان این قبایل سال خوردگی ارزش ویژه‌ای داشت و آنجا بود که ایده این پروژه به ذهنم رسید. در یکی از قبایل به نام قبیله ایراک افراد در سن 50 سالگی می توانند عضو شورای سالخوردگان شوند. برای مردان و زنان شوراهای مجزایی وجود دارد. مردم قبیله تمام عمر تلاش می کنند و منتظر فرصتی هستند تا عضو شورا شوند. تصمیمات مهم قبیله را این شورا می گیرد. من با یکی از اعضای قبیله که 49 ساله همسن من بود و یک سال مانده بود تا به شورای سال خوردگی بپیوندد ملاقات کردم. می گفت خیلی خوشحال است که به لب مرز رسیده و به زودی عضو شورای سال خوردگی خواهد شد. کاملا مشخص بود که تمام عمرش دنبال این موضوع بوده است. همینطور که اعضای قبیله این فرایند را برایم تشریح می کردند، پرسیدند شورای سال خوردگی در جامعه شما چگونه عمل می کند؟ ما 15 نفر از آمریکای شمالی که اغلب بالای 50 سال سن داشتیم با اندکی شرمندگی و ناراحتی توضیح دادیم که در جامعه ما شورای سال خوردگان وجود ندارد. در جامعه ما اغلب سال خوردگان را به خانه سالمندان می سپارند یا در محل مخصوص بزرگ سالان با پرستاران و جدا از جوانان زندگی می کنند. ما در جامعه‌ای زندگی می کنیم که برای جوانی بیشتر ارزش قائلیم تا سن بالا. پایان روز سوم. خدا قوت.